به کامران شرفشاهی سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شهرزاد عزیز و همچنین به شنوندگان خوب برنامه کافه هنر از رادیو ایران.
خیلی متشکرم. آقای کامران شرفشاهی هم نویسنده، هم شاعر خوب، هم ناشر خوب هستن. به هر صورت گفتیم که با شما یه گپی بزنیم در حوزه کتابسازی و پختخاری در حوزه نشر کتاب و اتفاقات مختلفی که میفته. من حالا یه نمونهش رو گفتم که یه پژوهشی گاهی دستمایه میشه برای اینکه یک نویسنده‌ای با چند عنوان مختلفی کتاب رو عرضه بکنه. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نظارتی لابد نمی‌کنه، نظارت تخصصی، چون می‌بینیم همه اینها مورد حمایت قرار می‌گیره. نظر شما چیه؟
خب من فکر می‌کنم که این مسائل در درجه اول ریشه در یک فرهنگ و باور غلطی داره که متأسفانه در جامعه ما رایج شده، بها دادن به چاپ کتاب و تعداد عناوین کتاب و مسائلی از این دست که بعضن در حتی بعضی از ادارات و سازمانها و حتی دانشکده های ما یک امتیاز محسوب میشه و هر چیزی که از اون حالت در واقع طبیعی و اصلی خودش خارج بشه بدیهی هست که رفته رفته دچار چنین آفتزدگی هایی میشه. یعنی وقتی که امتیاز میدن به تعداد عناوین کتاب چاپ شده یک شخص، خب این شخص رفته رفته شروع میکنه به کتاب سازی یا حتی مثل بعضی از مواردی که متاسفانه بعضی از اساتید دانشگاه موضوعاتی رو به دانشجوها میدن که اینها تحقیق بکنن و بعد اینها رو به نام خودش در واقع چاپ و منتشر میکنه. و خب به هر حال این پدیده در واقع در درجه اول به اعتقاد من برمیگرده به فرهنگ غلطی که رایج شده و نگاه دیگرگونهی که نسبت به علم و ادبیات در روزگار ما حاکم شده.
شما هم با این موضوع خرید ناعادلانه کتاب از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ناشران مواجه شدین؟ همین نمونه‌ای که عرض کردم، مثلا گاهی از یک ناشری اصلا خریدی صورت نمیگیره به هر دلیلی، گاهی وقتا از بعضی کتاب‌ها 30 نسخه مثلا انتخاب میشه برای خرید، یعنی تشخیص میدن که 30 نسخه از یک کتاب کافی است برای سراسر کشور حالا یا استفاده‌های دیگر. از یک کتاب ناگهان 3 تا چاپ در شمارگان کامل از طرف وزارت ارشاد خریداری میشه. حالا به هر دلیل شما با این موضوع مواجه شدین؟
بله بسیار بسیار. و در واقع این نکته درد بسیاری از ناشران ماست که کار خوب عرضه میکنن، کار در واقع تولیدی، کاری که زحمت کشیده شده در خصوصش و دارای ارزش هست.
بله.
و متاسفانه بعضی از اشخاص هستند که اینها به یک طمع و سودای دیگری وارد حوزه فرهنگ شدند و کانال‌ها و ارتباط‌هایی هم دارند. من بارها شاهد بودم که به اصطلاح کتاب‌هایی رو که جنبه تولیدی داشته، یعنی مثلا مجموعه شعر یک شاعر یا مجموعه داستان یک نویسنده‌ای بوده، عنایتی نشده از سوی شورای خرید کتاب ارشاد به این کتاب، اما از سوی دیگر من دیدم که یک شخصی کاری رو که کتاب سازی کرده، یعنی از آثار دیگران ورداشته کنار هم گذاشته و به عنوان کتاب منتشر کرده، از طریق ارتباط با معاون فرهنگی وزیر در واقع نامه گرفته، اصطلاحاً میگن نمیدونم امریه سفارشی همچین اصطلاحی داره و یک مرتبه مثلا 1500 2000 تا و همینطور بالاتر در واقع این کتاب که در واقع هیچ گونه ارزشی نداشته از این شخص خریداری شده.
در کنارش هم شما حالا بفرمید، گاهی وقتا میبینیم که این کتابهایی رو که وزارت ارشاد انتخاب میکنه، یعنی هماهنگیان قد مشکوک به نظر میرسه، یک کتابهایی با 2-3 برابر قیمت طبیعی و رایج داره به فروش میرسه، یعنی از منابع عمومی و دولتی داره استفاده میشه برای اینکه یک ناشر کتاب خودش رو در شمارگان کامل یک چاپ، دو چاپ، سه چاپ، گاهی بیشتر بفروشه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سود چند برابر ببره، یعنی بدون اینکه زحمت پخش رو متحمل بشه مثل ناشران دیگه. این یک شرایط نابرابری انگاری که ایجاد کرده آقای شرفشاهی، یعنی کار رو برای ناشران بخش خصوصی در تولید محتوا یه مقداری دشوارتر از همیشه کرده.
دقیقاً همین طوره. و اون زمانی که به اصطلاح نشریه کتاب هفته منتشر می شد از توی خانه کتاب، من نگاه می کردم می دیدم که بعضی از اشخاص و ناشران در واقع اشخاص فرصت طلب و ابن الوقتی بودن. مثلا به محض این که پیام نوروزی مقام معظم رهبری اعلام میشد که به اصطلاح سال به چه عنوان نامگذاری شده، در واقع میشه گفتش که سری اول سال، یعنی بعد از تعطیلات 13، در واقع کتاب این آقا چاپ شده بود. و من مثلا میدیدم که در یک شماره اگه خاطرتون باشه یه زمینه ای هم داشت که اختصاص داشت به کتاب های منتشر شده در اون ایام، می‌دیدم که در یک مدت کوتاه این ناشر در واقع این کتاب رو به چاپ مثلا 14 و 15 رسونده.
عجب. و کار علمی هم صورت گرفته براش یا نه؟
نه
این رو توضیح بدیم.
شخص فرصت طلبی بود. حالا من نام نمی‌برم.
نه می‌خوام توضیح بدیم به مردم که چجوری این کتاب شکل گرفته اصلا، مثلا حالا یا کتاب‌های مشابه نمونه رو عرض می‌کنم.
خب ببینید، این اشخاص در واقع تقریبا میشه گفتش که حکایت همین کتاب های دانشگاهی رو دارن، یک تیمی هن، یک باندی هن و ارتباط هایی هم دارن با روابط عمومی ها، با نهادها و ارگان ها. و همین نکته که ابتدا عرض کردم خدمت شما، اشخاص فرصت طلبی هست،
یعنی میدونن مثلا در یک جایی یک کتابی با این موضوع خریده میشه، یه نفرم از اون تو ممکنه این اطلاع رو بده یا رابطه رو برقرار بکنه، یک کسی میاد یک کتاب سازی انجام میده، یعنی بدون اینکه زحمت بکشه کار علمی بکنه یه مطالبی رو گردآوری میکنه، به اصطلاح کپی پیست میکنه از فضای مجازی از اینترنت، اینا دوباره صفاره میشه به صورت کتاب، خیلی وقتا به شکل خنده‌دار و کاملا غیر حرفه‌ای میبینیم این اتفاق میفته. و این کتابی است که در تیراژ مثلا 2000 تا 3000 تا چند نوبت چاپ میشه و توسط مراکز دولتی با منابع عمومی و بیت المال خریداری میشه. این مسئله است که الان بهش اشاره کردید. حالا این یک بعد قضیه است. اجازه بدیم ببینیم آیا موضوع کتابسازی اصلا در قوانین نشر ما لحاظ شده. سوالی که از همایون امیرزاده مشاور امور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد پرسیدیم.
بله، این بحث کتابسازی لحاظ نشده. طبیعتاً اگر امروز ما نظرات کارشناسی صحیحی رو بتونیم احصا بکنیم و از شورای عالی انقلاب فرهنگی این خواسته رو داشته باشیم، به نظرم محقق خواهد شد.
خب ما می‌خوایم این موضوع رو پیگیری بکنیم آقای شرفشاهی، یعنی با توجه به اهمیت مسئله کتابسازی و اینکه در قوانین نشر متأسفانه لحاظ نشده، می‌خوایم این موضوع رو پی بگیریم به هر نحو. اگر پیشنهادی شما دارید، اگر دوستان همکار ناشران دیگر پیشنهادی دارن، اگر خود مردم و مخاطبان پیشنهادی دارن، امیدواریم که کافه هنر رو یاری بکنید. یک اتفاق دیگری رو هم من سالهاست که میدونم شما باهاش آشنایی دارید، اینه که به جای دیگران پایان نامه می‌نویسند، کافی مثلا در میدان انقلاب یا خیابان انقلاب قدمی بزنید، می‌بینید که افرادی اونجا ایستادن شما رو دعوت می‌کنند که برای شما پایان نامه بنویسند در مقاطع مختلف دانشگاهی و شما رو هدایت می‌کنند به یک جاهایی تو همون اطراف، تو همون ساختمان‌های اطراف و قیمت تعیین می‌کنند. خیلی وقتا میگن که ما این کارها رو محول میکنیم به خود استادان دانشگاه، یعنی ببینید خود استادان دانشگاه کسانی هستند که این پایان نامه ها رو مینویسن، یا حالا برخی دانشجویان دیگر، یا حالا کارهایی که اونها به شکل کتابسازی، یعنی فقط با گردآوری از چند منبع مختلف. یک تبلیغ دیگر هم دیدم که نوشته بود ما به اسم شما کتاب چاپ میکنیم، یعنی که شما میخوای نویسنده باشی، اسمت به عنوان نویسنده روی کتاب بیاد، به عنوان شاعر حتی روی کتاب بیاد، رمان نویس مثلا میخوای بشی، ناگهان یک شبه ما برات کتاب می نویسیم. این رو تو میدون انقلاب جاهای مختلف و برخی از ناشران حتی تبلیغ رسمی دارن میکنن و شما رو دعوت میکنن، یه مبلغ کلانی از یه کسی میگیرن، میگن که ما یه کتاب آماده داریم، مثلا اگر رمان عاشقانه میخوای باشه، اگر کتاب علمی میخوای در این زمینه باشه، اگر نه سفارش میدی، اگر کتابی میخوای ترجمه بکنی میگیرن، برات ترجمه میکنن، به نام شما منتشر میشه. یعنی اینکه این فعالیت آزادانه داره شیوع پیدا میکنه عجیبه. یه جایی نوشته بود آقای شرفشاهی، جالبه بدونید، نوشته بود با چاپ یک کتاب میتوانید از 15 امتیاز پژوهشی در مصاحبه دکتری، 2 نمره در پایان نامه، عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان بهره مند بشید. همینطور با چاپ 2 کتاب میتونید از بیمه تامین اجتماعی، بیمه اهل قلم، عضویت در اهل قلم و 250,000 تومان بن رایگان که حالا انگام نمایشگاه معمولا داده میشه به اعضای اهل قلم و اینها، بهره مند بشید. حالا این به صورت تعریف یا ترجمه انتخاب میکنی، میگی من میخوام کتاب تعریف داشته باشم یا ترجمه، اینم مزایاست و خلاصه بقیه ماجرا.
بله، خدا نگذره از این اشخاص که واقعا حوزه فرهنگ رو آلوده کردند به چنین اعمال زشت، ناپسند و طمع‌کارانه‌ای، و جای دریغ داره که برخورد جدی با این پدیده ها صورت نمیگیره و مسئولین ما در واقع متاسفانه غفلت بسیاری داشتن، به ویژه در حوزه چاپ و نشر، و به قول معروف هر دم از این باغ بد میرسد. و به تازگی هم من شنیدم که پدیده قاچاق کتاب از که به اصطلاح از آثار مکتوب رسیده به قاچاق کتاب‌های الکترونیک، که در واقع بیانگر غفلت و کوتاهی در واقع مسئولین ماست که برخورد جدی نمی‌کنن. و ای کاش این امتیازها نبود و مثل گذشته ها ساحت فرهنگ ساحت پاک و منزهی باقی میماند و کسانی وارد این عرصه میشدند که حرفی برای گفتن داشتند، شوری داشتند و در واقع به سودای غلطی در واقع به این سمت و سو نیامده بودند.
بله، یک اتفاقات عجیب حاشیه‌ای هم گاهی وقتا میفته. من پای صحبت برخی از ناشرهای قدیمی، نویسنده‌های قدیمی که می‌نشینم، مثلا گاهی تعریف می‌کنن که در سال‌ها پیش یه نویسنده‌ای معروفی هم هست، الان دیگه همه او رو می‌شناسن، اهل ادبیات، رفته بود مجموعه داستانش رو ببره برای ناشر که چاپ بکنه. ناشر گفته بود نه، اینو کسی نمی‌خونه و خرید نداره این کتاب شما. گفته بود خب چیکار کنیم؟ گفته بود برو یه کتاب از یه نویسنده خارجی رو اسم برده بود، گفته بود از اون اگر یه کتاب بیاری ما به صورت ترجمه این رو برای چاپ میکنیم و میدونیم که این با استقبال خوبم مواجه میشه. میگه این نویسنده رفت قدمی زد، بعد یه تصمیم میگرفت، رفت شناسنامه کتاب رو عوض کرد، اسم اون نویسنده خارجی رو گذاشت جای اسم خودش، اسم خودش رو گذاشت جای مترجم، برد پیش ناشر و این کتاب چاپ شد و جالبه که در دنیا معروف شد که فلان نویسنده معروف دنیا در ایران یک کتاب اضافه هم داره. یعنی از این اتفاقات گاهی افتاده به اقتضای اینکه ناشر خب اشتباه کرده یا اینکه راه غلط نشون داده یا نظارت درست صورت نگرفته یا اصلا فکر بکنید به صورت یه شوخی بعضی وقتا با این مسئله خیلی ها روبرو میشن. گفته میشه که اگر از یک منبع شما با این مسئله حتما مواجه شدید، میگن که از یک منبع اگر برداری همه متن کتاب رو، این دزدی محسوب میشه، انتحال محسوب میشه، دستبرد محسوب میشه. ولی اگر از 5-6 تا 7-8 تا منبع مختلف برداری مطالب رو کنار هم بذاری، دیگه اسمش پژوهشه. بنابراین شما در نقاب پژوهش میتونین این کار رو انجام بدین. خیلی دارن این کار رو میکنن، یعنی از مجلات قدیمی یه بریده، از یه کتابی یه بریده، یه قسمت دیگه از یه مصاحبه، اینا رو کنار هم میذارن، فقط هوشمنده این رو دارن که کدوم مطلب رو، کدوم بریده رو در کجا بگذارن. یه کسی تحقیق کرده بود که یه کتاب دانشگاهی که این باید درس داده بشه در دانشگاه، استاد دانشگاه آمده این کارو کرده، دونه به دونه پاراگراف ها رو در آورده بود، گفته بود این مال این لینک توی اینترنت، این مال فلان صفحه است، این مال فلان وبگاهه، و همش دزدی بود همش. حالا فکر بکنید این اتفاق به دانشگاه رسیده، یعنی اینکه یه کسی، یه استاد محترم دانشگاهی آمده اینها رو بریده، کلاژی انجام داده کتابسازی. در حوزه‌های فرهنگی متاسفانه، من مثال زدم، در حوزه فرهنگ شناسی، در حوزه مطبوعات، تاریخ مطبوعات، در حوزه دین متاسفانه، من شما بفرمایید که چه تعداد کتاب ادعیه الان منتشر شده که اینها نظارت نشده و نامعتبر هستند، ولی داره منتشر میشه و مردم هم دارن اینها رو تهیه میکنن متاسفانه، یا خیلی هاشون هم بدون مجوز اصلا.
دقیقا همینطوره. و یه نکته ای هم با توجه به این که به اصطلاح اشاره فرمودیده موضوع پژوهش، من فکر میکنم که میبایست یک تعریف واضح و روشنی داشته باشیم از پژوهش و حدود و ثغور پژوهش با کتابسازی معین بشه و اینگونه هم نشه که به قول معروف از آن ور بام بیفتیم.
بله.
به خاطر مبارزه با پدیده در واقع
کتابسازی
محدودیت ایجاد بکنیم برای پژوهش.
در کنارش آقای شرفشاهی خیلی ها معتقدند که باید نقد رو گسترش بدیم، یعنی مجلات تخصصی در حوزه نقد بیان وارد حوزه بشن، یعنی آثاری که منتشر میشه مخصوصا آثار پژوهشی، دانشنامه ها رو، کارهای تحقیقاتی رو، ترجمه ها رو، خیلی مهمه اینها رو بیان بررسی بکنن، نقد بکنن و کم کم توی رسانه ها اینا منتشر بشه. این کار دراز مدت البته، ولی تا اون زمان ما الان از مردم یک نظرسنجی انجام دادیم، پرسیدیم که آیا شما موافق برخورد جدی با کتابسازی هستید، حالا از طرف نهادهای قانونی، وزارت ارشاد، جاهایی که مسئول هستند. عدد 1 برای کسانی که موافق هستند، عدد 2 برای کسانی که حالا راه حل دیگری رو ممکنه به ذهنشون برسه و پیشنهاد بکنن. نظر شما چی؟ عدد 1 یا 2؟
خب طبعا عدد 1 هست و در واقع دل ما بیشتر از دیگران خونه از این اوضاعی که پدید آمده و امیدوار هستم که مسئولین ما درک عمیق‌تری داشته باشند از واژه مسئول، احساس مسئولیت بکنند. و به نظر میرسه که قصور فراوانی صورت گرفته، پدیده های زشت و ناپسند بسیاری در حوزه فرهنگ ما وارد شده و نذاریم که این پدیده ها بیشتر از این توسعه پیدا بکنه و همه ما باید تلاش کنیم، دست به دست هم بدیم و مبارزه بکنیم و تنها از مسئولین هم توقع نداشته باشیم. یعنی وقتی سخن از کتابسازی هست، سخن از قاچاق کتاب هست، این کتاب ها رو نخریم، این کتاب ها رو نفروشیم.
خب آخه مردم که نمیدونن واقعا از کجا باید بدونن. دیروز هم همین بحث رو داشتیم که خود مردم، مخاطبان اینا، طفلی ها خیلی هاشون اصلا حوصله این کار کاراگاه نیستن که برن ببینن این جلد. یک کسی میگفت من کتاب خودم رو نتونستم تشخیص بدم که این قاچاقی چاپ شده، یعنی کتاب پرفروش نوشته بود، میگفت بعضی مدتی دیدم یه کتاب دیگه، در واقع بعدن متوجه شده بود که اون کتاب جعلی است، کتاب قاچاق شده است و بدون اطلاع او چاپ شده. بعدن به دلیل اختلافی که در کاغذش بود مثلا خودش به زحمت تونسته بود تشخیص بده، ولی مردم که نمیدونن واقعا و موظف هم نیستن و این شرایط براشون مهیا نیست. باید پیشگیری بشه تا حد امکان و فعلا تا زمانی که اون فرهنگ پروری انشالله صورت بگیره که همه کار درست رو انجام بدیم. آقای کامران شرفشاهی با شما خداحافظی میکنم، سپاسگزارم از شما.
زنده باشید، درود بر شما و من هم سپاسگزارم از فرصتی که فراهم کردید.